خانه خانه، سفری در هنر آباد جهان با شهریار قنبری. سبزترین و آفتابی ترین درودها خانم ها آقایان، من شهریار قنبری نویسنده ترانه خانه در کنار لورکا تهیه کننده برنامه 16 سفر در هنر آباد جهان رو آغاز می‌کنیم. سفری تا بلندای عالی جنابی دیگر، باب دیلن، رابرت آلن زیمرمن. به 24 ماه می 1941 در آمریکا به دنیا آمده است. باب دیلن شاعر، آهنگساز، آوازخوان آمریکایی، صدای اعتراض یک نسل. او شاعر دردها و زخمهای دهه 60 و دهه های دیگه تا همین لحظه و تا همیشه تاریخ. او وجدان بیدار میلیون ها جوان در همه سرزمین های جهان بود و هست. اوست که گروه بیتلز رو زیر و زبر میکنه. به اونها یاد میده که کار ترانه فقط رقصاندن و سرگرم کردن مردم نیست. ترانه نویس شاعری است در مأموریتی مهم و تاریخی، و اینکه هر ترانه باید یک بیانیه باشه. ترانه شعری است برای شنیدن و اندیشیدن و بهتر شدن. ترانه فرصتی است برای بیدار شدن. او گیتار می نوازه، ساز دهنی می زنه، می خونه و نقاشی می کنه. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. ترانه نویسی؟ در باب ترانه نوشتن چه می دانم؟ این را باب دیلن می گوید و می خندد. شاعری که یکی از مهمترین پرچمداران ترانه نوینه. فکر این که اگر کارنامه هنر ترانه نویسی جهان از آثار باب دیلن خالی بود چه می شد، فکر غریبی است. دیلن با شناخت کامل کارنامه پیشینیان، قالب‌های کهنه رو در هم شکست تا به هوایی تازه برسه. همه قوانین ترانه نویسی رو کنار گذاشت بی که صنعت و تعهد و مراقبت حرفه‌ای رو از یاد ببره. زیبایی زبان شکسپیر، بایرن، دیلن تامس و یا شاعران فولک چون وودی گتری و هنک ویلیامز رو به ترانه بخشید. انگاه که جهان این قالب نو رو باور کرد و پسندید، موسیقیش رو زیر و زبر کرد. گیتار اکوستیک رو با گیتار الکتریک، گیتار برقی تاخت زد و به راکن رول رسید. رابی رابرتسون میگه به ما نشون داد که از همه چیز میشه ترانه نوشت. جان لنن شاعر، آهنگساز، آوازخوان بزرگ، یکی از 4 جوان گروه دی بیتلز، اعتراف میکنه که پس از شنیدن باب دیلن بود که فهمیدم باید از ترانه های توخالی پاپ جدا شد و درباره تجربه های حسی و عاطفی زندگی نوشت. باید به روان شاعر پرداخت. ترانه کمک از این دست بود، فریاد استغاثه و کمک، هلپ. پیش از شنیدن باب دیلن نمی دانستم که ترانه می تواند این گونه مستقیم و بی واسطه سخن بگوید. خانم ها آقایان، یکی از کارهای زیبای عالی جناب باب دیلن آقای دایره زنگی زن، مستر تمبرین من.
Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I'll come following you.
برای من ترانه‌ای بنواز. خواب آلوده نیستم و جایی هم برای رفتن ندارم. اگرچه می دانم امپراتوری شامگاه به ماسه برگشته است و در دستم ناپدید شده است. کسی را ندارم که دیدار کنم و خیابان خالی باستانی چنان مرده است که نمی توان دیگر به رویا رسید. مرا با کشتی جادویت به سفر ببر، بگذار امروز را فراموش کنم تا فردا.
And take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of grace.
شنوندگان گرامی، با پوزش از خط برنامه ترانه خانه، ثانیه هاییست که نشست رسانه‌ای وزرای خارجه آمریکا و روسیه مایک پومپئو و سرگئی لاوروف آغاز شده. از شما دعوت میکنم که شنونده این نشست باشید که از بخش فارسی صدای آمریکا به طور مستقیم تقدیم شما میکنیم. پس از پایان این نشست همراه ما باشید که با یک کارشناس به تحلیل آن خواهیم پرداخت.
شورای امنیت هست که حمایت میکنه از موافقتنامه‌های مینسک در رابطه با اوکراین و ما انتظار داریم که دولت جدید در اوکراین قادر باشه که بتونه وضعیت خودش رو، برداشت خودش رو، موضع خودش رو مشخص کنه در رابطه با موافقتنامه‌های مینسک، برای که واقعا گزینه دیگری وجودی نداره برای چاره اندیشی سیاسی بحران اوکراین. در رابطه با مسائل دیگر من میخوام توجه کنم به مسئله شبه جزیره کره. رئیس جمهور ما این مسئله رو مورد بحث قرار داد. پرزیدنت پوتین به پرزیدنت ترامپ قبلا گفته در رابطه با ملاقات ولادیوستوک در 25 ماه آوریل برای پیشبرد ما موافق پیشبرد دیالوگ و تعامل بین آمریکا و کره شمالی هستیم و ما امیدواریم این بتونه یک مکانیزمی رو برای صلح و ثبات در خاور دور ایجاد بکنه. البته ما مشخص کردیم قدرت رهبری کره شمالی رو که طبعا خواهان این هستند که یک تضمین های امنیتی برای خودشون برای کره شمالی وجود داشته باشه و البته باید مسئله غیر هسته‌ای شدن باید شامل حال تمام شبه جزیره کره باشه. نگاه کردیم راجع به مسائل افغانستان و صحبت های ایالات متحده، چین و روسیه در رابطه با مسئله افغانستان. به مسائل ثبات استراتژیک خیلی دقت میکنیم. نگاه کردیم به مسائلی که رخ داده است یا پیش اومده است در رابطه با توافق نیروهای هسته‌ای ما صحبت کردیم راجع به واقعا عهد یک پیمان استارت جدید در این رابطه که بتونه در سال 2021 میلادی تکمیل بشه. دیالوگای مشخصی داشتیم در رابطه با تمام جنبه‌های کنترل تسلیحات. امیدوارم که همچین توافق‌هایی به صورت مثبت بتونه مورد پذیرش قرار بگیره از سوی دو کشور. من بار دیگر میخوام بگویم که خیلی روک و راست بود گفتگوهای ما با آقای پومپئو و امیدوارم که دیدار مایک پومپئو نه تنها کمک بکنه به بهبود جو مناسبات دو کشور، بلکه اجازه بده که ما بتونیم پیش بریم با گامهای البته کوچک ولی با کامهای بسیار مشخص تا بتونیم در تمام مسائلی که پیرامونش اختلاف داریم چاره اندیشی بکنیم. میخوام تشکر بکنم از آقای پومپئو. آقای پومپئو الان تریبون در دست شماست. خیلی ممنون سرگئی، بعد از ظهر شما بخیر. من میخوام بگم که خیلی خوشحالم که آقای پوتین و آقای لاوروف از من میزبانی کردن. صحبت‌های روکراسی داشتیم راجع به مسائل مختلف، از جمله خیلی جایی که در دچار اختلاف هستیم. ایالات متحده آماده است که زمینای مشترک پیدا کنه با روسیه تا زمانی که بتونیم همیشه وارد تعامل جدی بشیم درباره این مسائل. ما صحبت کردیم، همونطوری که آقای لاوروف وزیر خارجه گفت، سوژه‌های مهم و تروریسم، افغانستان رو مورد بحث قرار دادیم. آقای ترامپ روشن کرده این نکته رو که انتظارش، توقعش اینه که ما بتونیم بهبود روابط رو شاهد باشیم بین دو کشور ما که به نفع دو ملت ما باشه. من فکر می‌کنم صحبت امروز گام مثبت و خوبی بود در این جهت. بعضی از سوژه‌ها و موضوعاتی که صحبت کردیم، آقای لاوروف صحبت کردیم راجع به سوریه. هر دوی ما می‌خوایم پیش بریم در یک مسیر سیاسی برای اینکه رنج و آلام مردم سوریه رو به پایان ببریم، تضمین بکنیم که سوریه دیگه هرگز پناهگاهی برای گروه تروریست اسلامی نباشه. و همینطور نگرانیمون رو بیان کردیم در رابطه با افزایش مناقشه در شمال غربی سوریه. ما همینطور صحبت کردیم راجع به کره شمالی و برنامه هسته‌ایش. ایالات متحده و روسیه قبول کردند که آرمان اصلی باید غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره باشه و باید کاملا تحریم‌ها رو اعمال بکنیم به طور کامل تا موقعی که قابل راستی آزمایی باشه غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره. و از این نظر به صورت خیلی سازنده با هم صحبت کردیم با روسا در رابطه با ونزوئلا. ما یک عدم توافقی داریم. من به اونا گفتم که باید حتما از دموکراسی خواهی ملت ونزوئلا حواداری بکنن. ایالات متحده 50 کشور دیگر گفتن زمان اون رسید که نیکولاس مادورو بره. هیچ چیزی بجز بدبختی و بدشگونی برای ملت خودش به همراه نیورده. امیدواریم که روسا هم حمایت بکنن، که حمایت روسی از مادورو به پایان برسه در ونزوئلا. ولی به رغم عدم توافقمون صحبت خواهیم کرد. امیدواریم یک راه به پیش پیدا بکنیم برای چاره اندیشی بحران انسانی و سیاسی در ونزوئلا. ما همینطور صحبت کردیم، صحبت راجع به اوضاع در اوکراین. دولت ترامپ گفته که ما به رسمیت نمی‌شناسیم انضمام اوکراین کریمه رو به خاک روسیه. ما امیدواریم در این زمینه پیش بریم. تحریم‌های ما سر جاش باقی مونده. من مؤکداً از روسیه می‌خوام که دست مودت دراز کنه به سوی رهبری اوکراین که شاید این بن‌بست از بین بره. ما می‌خوایم به خصوص استقبال بکنیم از تمام اون اوکراینیایی که زندانی شده بودن و از سوی روسیه آزاد شدن و در ناحیه دونتسک میخوایم حتما این مسئله شاهد پیشرفت باشیم. صحبت کردیم راجع به خاورمیانه با تمرکز به اقدامات ایران. من روشن کردم که دولت آمریکا ادامه خواهد داد به فشار حداکثری روی رژیم تهران تا موقعی که کادر رهبری ایران اجازه بده که قبول بکنن که برگردن به کشورهای متمدن و دیگه تهدید نکنن همسایگانشون یا حمایت کنن از تروریسم. همونطور که آقای لاوروف گفت، مسئله کنترل تسلیحات خیلی برای ما مهمه. پیمان نیروهای هسته‌ای میانبرد به ما نشون میده که ما واقعا تعهد داریم به ایمنی متحدان و شریکانمان به طوری که قابل اجرا باشه. و هیئت شورای هیئت امنیت ملی آمریکا این ماموریت رو داره که فراسوی در واقع سامانه‌هایی که الان وجود داره صحبت بکنیم راجع به چنین محدودیت‌های تسلیحاتی و من فکر می‌کنم در این مسئله که ما باید می‌تونیم به این هدف‌ها برسیم، متو باید با همکاری یکدیگر، با همکاری روس‌ها این کارو بکنیم و بتونیم شاید چین رو هم درگیر این مذاکرات بکنیم و همکاری. ما البته صحبت‌های دیگری خواهیم داشت راجع به کنترل تسلیحات و همینطور فرصت‌هایی خواهیم داشت برای مسائل امنیت استراتژیک بین کشورهای ما در هفته‌های آینده. من همینطور مسئله اتباعی آمریکا رو که در روسیه هستند صحبت کردم. میخوایم مطمئن باشیم به طور غیر منصفانه در اونجا در بازداشت نباشن. صحبت کردیم راجع به مسئله دخالت روسها در امور داخلی ما. من گفتم به اونا که روسها کارایی میتونن بکنن که نشون بدن که این فعالیت ها مربوط به گذشته است، به بوته فراموشی سپرده بشه و امیدواریم روسها استفاده بکنن از این فرصت مناسبی. بعد میخوام تاکید بکنم روی دوستی آمریکا با ملت روسیه. ما یک سابقه تاریخی داریم، محترم میگاریم، میانگاریم فرهنگ یکدیگر رو. ما میخوایم خواهان رابطه مودت آمیزی با روسها هستیم و امیدواریم این رابطه طوری پیش بره که به نفع و به سود ملل هر دو کشور باشه.
موجه
برنامه میگوید که الان خبرنگارا میتونن سوالها رو مطرح بکنن از آقایان پومپو و لاوروف. پیمان تسلیحاتی که در سال 2021 به سر میاد هنوز معلوم نیست که تمدید پیدا بکنه. سوالی که از آقای پومپو دارم، خبرنگار میگوید آیا واشنگتن آماده است که تمدید بکنه پیمان استارت رو تا 5 سال دیگر همونطور که مسکو پیشنهاد کرده؟
Сергею Викторовичу Лаврову. Если США не снимут...
Вас Олег Казахи Лавров, хабарнега Дерейнеке. Будет ли Москва по-прежнему продолжать настаивать на продлении договора? Спасибо. А я Москва Эдаме Хаддад бе... Бе Инке Бехат Пейман Старт Ру Тамдид Бекане. آقای پومپو، نگرانی مربوط به در واقع اجرایی شدن پیمان استارت رو مطرح کردیم با آقای سرگی لاورو. ما میخواییم که حتما قابل راستی آزمایی باشه، همونطور که نظام راستی آزمایی وجود داره. ما چیزی که موافقت کردیم در موردش اینه که یک تیم‌های یا گروه‌های هیئت‌هایی خواهیم داشت که با هم همکاری بکنن در رابطه با استارت، پیمان استارت، برای تمدید بالقوه‌اش. ولی به هر حال باید راجع به گستری از مسائل عمده‌ای که مورد اختلاف ما هست راجع به صحبت کنیم. آقای لاوروف میگوید در رابطه با موضع ما، بله ما نگرانه هایی داریم که مربوط به
пусковых установок подводных лодок Trident и тяжёлых бомбардировщиков из
که مربوط به بمب افکن‌های سنگینی است که آمریکا قرار داده و ما می‌خوایم که در واقع اینا رو تبدیل بکنه به نیروهای غیر هسته‌ای. یک سری عملکردها و شیوه‌های کاری هست که باید انجام بده که البته که کشور دیگه بتونه البته راستی آزمایی بکنه که همچین تبدیلی به نیروهای غیر هسته‌ای در چارچوب پیمان استارت انجام بشه. ما این مسئله رو مورد بحث قرار دادیم. کمیسیون های مشاورتی داریم که نظارت میکنن بر اجرای این پیمان و من فکر میکنم که مباحثات مثمر ثمر خواهد بود در آینده. در رابطه این با اینکه روسیه چه کار خواهد کرد، اگه این نگرانی ها سر جاش باقی بمونه، ترجیح میدم الان فرضی صحبت نکنم، راجع به حاصل صحبت نکنم، بلکه الان فرض ما روی اینه که ما میتونیم به توافق برسیم در چارچوبی که الان وجود داره و برابر این حدس و گمان پروری الان فایده ای نداره، چیزی نیست که بخواد از نظر دیپلماتیک مفید باشه. هدف ما اینه که به نتایج برسیم. سوال بعدی از خبرنگار فاکس نیوز.
Thank you very much. I want to follow up on Venezuela.
من می‌خوام راجع به ونزوئلا صحبت کنم. پیامی که فرستادید از طرف دولت ترامپ در رابطه با دولت روسیه و حمایت مداومش از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در نیمکره غربی، و چرا آقای لاوروف، دولت روسیه اصرار داره که حمایت بکنه از آقای مادورو وقتی تمام دموکراسی‌های آمریکای لاتین گفتن که آقای گوایدو رهبر اپوزیسیون رهبر مشروعه؟ آقای پومپو، ما صحبت کردیم یه مدتی راجع به این مسئله. ما روشن کردیم، مشخص کردیم موضع آمریکا. ما می‌خوایم هر کشوری که مداخله می‌کنه در ونزوئلا دست از این کار برداره. ما می‌خوایم که مردم ونزوئلا به دموکراسیشون برسن، انتخابات آزاد داشته باشن، کادر رهبریشون رو خودشون انتخاب کنن، نه اون انتخابات تقلبی و کذبی که با آقای مادورو پیش اومد. چینی‌ها، کوبایی‌ها، دولت ترامپ معتقده که اونا باید همه دست بردارن، کوبایی ها و چینی ها از حمایت از آقای مادورو، تا بشه دموکراسی نه فقط اعاده پیدا بکنه بلکه این کشور بازسازی بشه. کشور دارای ثروت زیادیه، شرکت های روسیه در اونجا هستن که موفق هستن. البته ما میخوایم که این کشور این بخت رو داشته باشه که اقتصادش رو بازسازی بکنه، که فقط بله ما میخوایم که دیگه فقط متکی به کمک های نودوستانه از جای دیگه نباشه، بلکه خودش روی پای خودش بیسته ونزوئلا و انتخابات منصفانه باشه و هیچ کشوری دخالت در اون انتخابات نکنه. آقای لاوروف، در رابطه با موضع ما، موضع روسیه، در پاسخ به سوال شما که چرا روسیه چنین موضعی را اتخاذ کرده در حمایت از دیالوگ در رابطه با تمام مسائلی که در ونزوئلا هست، ما گفتیم نه پیش شرطی باید باشه نه اولتیماتومی باید در کار باشه. موضع ما اینه که ناشی از اینه که دموکراسی نمیشه به زور تحمیل بشه، با زور تحمیل بشه. هی تهدیدای میشنویم ضد دولت آقای مادورو یا نمایندگان رسمی آمریکا و آقای گوایدو و دیگران که همیشه از حق خودش صحبت میکنه که از مداخله نظامی رو دعوت بکنه. اینا هیچ کدوم با دموکراسی همخوانی و هماهنگی نداره. ما یادمونه در سال 2003 میلادی به یاد داریم که رئیس جمهور اون موقعی آمریکا جورج دبلیو بوش موقعی که سواری یک ناو هواپیما بر شد گفت راجب دموکراسی در عراق صحبت شد، ولی یادتونه باشه که در 2011 اعلام شد که معمر قذافی رهبر لیبی خلع شده و حالا لیبی یک دموکراسی. من فکر میکنم بیشتر بر راجب جزئیات اینکه دموکراسی چه شکلی ایجاد میشه در عراق و لیبی و آلی همچین دموکراسی در اونجا وجود داره صحبت بکنم، یا کودتا که اتفاق افتاد هیچ مصبر سبر نیست بخوام راجع به مسائل صحبت بکنم. گزارش کرده کانال 24 تلویزیون روسیه سوال میکنه در رابطه با یک ملاقات شخصی بین آقایان پوتین و ترامپ، اطلاعات زد و نقیزی ما داشتیم، آیا همچین ملاقاتی انجام خواهد شد بین آقایان پوتین و ترامپ؟ آیا در نظر گرفته شده کجا، در چه زمانی؟ و آقای پومپو، شما تازه برگشتید از بروکسل، صحبت کردید با هم قطاران اروپاییتون راجع به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران. تازه ترین خبر مربوط راجع به جابجایی نیروها در خاورمیانه، این مایه نگرانی. آیا به این مفهومه که واشنگتن یک استراتژی زور رو علیه ایران پیشه کرده؟ و آیا رهبران اروپا با شما موافق هستند؟ آقای لاوروف میگوید بله، ما صحبت های شنیدیم از آقای ترامپ که انتظار داره که با آقای پوتین ملاقات بکنه، از جمله موقع اجلاس گروه جی 20 در شهر اوساکا ژاپن. اگر رسما یک دعوتنامه دریافت بکنیم حتما، ولی ما صحبت کردیم راجبش با آقای پومپو. بذارید من صحبت کنم راجب صحبتام در بروکسل در رابطه با سیاست آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی ایران. رفتم به بروکسل تا به دوستان اروپاییم بگم تهدیدها و نگرانی هایی که از سوی ایران هست که بالقوه ممکنه اقداماتی بکنن ایرانی ها، و میخواستیم مطمئن بشیم که خطری که هست اینا رو خوب اروپاییان متوجه بشن. جزئیات شما به اونا گفتم. در رابطه با سیاست ما همیشه هماهنگ و ثابت بوده در تمام طول دوره ترامپ. خروج ما از برجام، برنامه جامع اقدام مشترک سال گذشته، همون موقع من مشخص کردم که هدفهای ما چیه. هدفهامون رو ترسیم کردیم در ماه مه سال گذشته. مشتاق این هستیم که ایران مثل یک کشور معمولی رفتار بکنه، و همه همین خاطر فشار حداکثری اعمال کردیم روی کادر رهبری رژیم اسلامی که به این مسئله دست پیدا بکنه. ما اساسا خواهان جنگ با ایران نیستیم. ما مشتاق این هستیم که رژیم فقط دست برداره از کارزار ترورش در اروپا، دست برداره از حمایتش از حزب الله که منافع ما رو تهدید میکنه در خاورمیانه، حمایت از حوثی‌ها رو دست برداره ازش، پرتاب موشک و در جاهایی که روس‌ها و آمریکایی‌ها حرکت میکنن ممکنه یک روسی آمریکایی رو خیلی راحت موشک‌های ایران بکشه. ما جزئیات ما رو گفتیم، جزئیات رو بیان کردیم، گفتیم وضعیت ما عوض جابجایی قوایی که شما گفتید و ما به ایرانی‌ها این مسئله رو روشن گفتیم که اگر منافع آمریکا مورد حمله قرار بگیره ما هم حتماً به صورت متناسب پاسخ خواهیم داد.
شان تندن AFP
خبرگزاری AFP سوال میکنه، آژانس فرانس پرس خبرگزاری فرانسه. من میخوام سوال کنم راجع به بعضی صحبتایی که شما کردید آقای لاوروف. شما گفتید که